ماه و بهاریست، امواج فراگیر به هر دشت و سهاریست.
امواجش؟
امواجش.
آها، تبه نه؟
تبه ده.
تابید چو این موج به هر قلب بهاری، خندید یهو در وصف کار اداری.
کار اداری، آره، بعضی ها سر کار ها دیگه این روزا. بله، یه میدم. یار تو و من رادیوی خوب جوان است، چیزی که عیان است
چه حاجت بیان است.
صدا، دوربین، حرکت.
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده
کنه؟ آره، میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم، وگرنه مردم زمین میبینن. فکر کن، فکر کن.
به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگین انجام بدم.
آینده را از قاب سینما ببینید.
سینما آینده.
به نام فریدگار یکتا، درود بر شما. به این نوبت اکران سینما آینده خوش آمدید. آیا تایتان ها یا موجودات غول‌آسا در گذشته بشری نقشی داشتند؟ آیا دایناسورها همان تایتان ها بودند؟ قسمت دوم حمله به تایتان. این نوبت اکران سینما آینده قسمت دوم مجموعه پویانمایی یا انیمه حمله به تایتان، مجموعه پرطرفدار که 10 سال انتشار اون به طول انجامید.
ارن، برای چی میخوای بری اون بیرون؟
میخوام بدونم دنیای بیرون دیوارا چجوریه. نمیخوام تا آخر عمر این پشت تو جهل و بیخبری زندگی کنم. تازه اگه کسی نباشه که جای اونا رو بگیره، این یعنی همه اونا به خاطر هیچ و پوچ مردن.
سال 2018 میلادی سریال تایتانز یا همان تایتان ها معرفی و پخش شد. سریالی که از همان ابتدا موضع و راه بردش مشخص می شد و طرفداران کم و بیش می دانستند با چه چیزی طرف هستند. در کل اگر بخواهیم در یک کلمه فصل دوم این سریال را توصیف کنیم، قطعا کلمه ی تاریک بهترین گزینه خواهد بود. این تاریک بودن فقط در داستان خلاصه نشده، بلکه حتی در فیلم برداری هم مشاهده می شود و به هیچ وجه نمیتوانید آن را نادیده بگیرید. در اصل چیزی که به عنوان پایه کل اثر قرار گرفته همین تاریکی ذکر شده است. اما چرا کارگردانان این سریال تأکید بر این فضا داشتند؟ دلیلش میتواند تنها یک چیز باشد: سیاهی شهر. گویا در این مجموعه امید به قهرمان سازی، آن هم از نوع خاصش، از بین رفته است.
من کیانا فرحی در این برنامه گفتگو میکنم با جناب مهدی ولیزاده، کارشناس برنامه. جناب ولیزاده، قسمت دوم حمله به تایتان ها، هرچند که واقعا انقدر این مجموعه انیمه ای پر از نکته هست که حالا ما تا جایی که برسیم راجبش صحبت میکنیم، خوش اومدیم به برنامه.
ممنون از شما و مرسی دعوتتون.
سپاسگزارم. خب ما راجب تایتان ها میخوایم صحبت کنیم. شاید حالا خیلی ها رو یاد کشتی تایتانیک در واقع بندازه که اون هم برگرفته از همین نامه. تایتان ها در مجموعه چند نوع بودن و اصلا داستانشون چی بود؟
واژه تایتان که خب برمیگرده به اسطوره شناسی در واقع یونان باستان، ولی ما تایتان هایی رو که الان میبینیم بیشتر شبیه اسطوره شناسی اسطوره های شمال اروپا و اسکاندیناوی هستن. بله. و حتی شکل و شمایلشون تایتان هایی که ما در انیمه شاهدشون هستیم و میبینیمشون در واقع آدم های قوم الدیا هستند. الدیا ما توی قسمت قبل تعریف کردیم که مؤسس تایتان ها شخصی به نام یمیر بوده، دختر بچه ای که کنیز بوده در دربار، و یمیر باعث شده که تمام نسل الدیایی ها بتوانند تایتان بشوند. ولی تایتان ها خب بر دو شکل قرار دارند. تایتان هایی رو که به صورت در واقع ما توی انیمه به صورت نیروی متخاصم و وحشی میبینیم، تایتان های خالص هستن، و اون نه تایتان که حالا در طول انیمه میبینیمشون تایتان هایی هستن که به عنوان یک سلاح ازشون استفاده میشده. تایتان هایی که ما میبینیم و شکل معمول اون تایتان و حمله به تایتان ها هستن، تایتان هایی هستن که جثه های بسیار بزرگتری از انسان دارن، از 2 متر شروع میشن و تا 10 متر هم دستبندی میشن، 2 پا هستن، سر و شکل انسانی دارن، حتی گونه هایی که به نظر میرسه که جنس مؤنث هستن باز سر و شکل مردانه و عضلانی دارند. ویژگی ظاهرشون این هستش که فاقد اندام تناسلی هستند، به صورت منفرد زندگی میکنند و فقط از انسان تغذیه میکنند، دستگاه گوارش ندارند و بعد از خوردن هر انسان دوباره اون رو بالا میارن چون فاقد دستگاه گوارش هستند، و فقط از خورشید به عنوان منبع انرژی استفاده میکنن و شبها خواب هستند و یک جورهایی میرن تو حالت استراحت. و 9 تا تایتان واقعی داریم، یا 9 تایتان اصلی داریم،
هوشمند
داریم. بله. که تایتان مبارز، تایتان زرهی، تایتان فک، تایتان عرابه، تایتان چکش و خود تایتان مؤسس. در واقع این تایتان هایی هستند که در طول انیمه ما با اینها سر و کار داریم.
راجع به تایتان ها صحبت میکنیم در بخش بعدی.
میخوام در مورد قهرمان سازی در سینمای نوین صحبت کنم.
قهرمان کیه؟ نسل جدید قهرمان ها در عالم سرگرمی. تقریبا تو تمام قصه ها قهرمان وقتی متولد میشه که سر دوراهی باید انتخاب کنه و تصمیم بگیره. اینکه یه آدم معمولی باشه و برگرده سر خونه و زندگیش، یا بره به یه سفر دور و دراز و زندگی خودش و بقیه رو تغییر بده. کلن ایده انتخاب، سفر و قهرمان از هزاران سال پیش برای این به قصه ها راه پیدا کرده تا به مردم عادی ثابت کنه که اونها هم میتونن قهرمان زندگی خودشون باشن.
چرا این روزها سینمای جهان به دنبال خلق قهرمانهایی با توانمندی‌های خرق‌العاده است؟ برای مثال چرا همه باید از دیوار راست بالا برن تا قهرمان لقب بگیرن؟ شاید در دهه‌های قبل برای انسان عصر نو چیزهایی چون سفر به سایر سیاره‌ها عجیب بود. در اون زمان اگه انسانی توانایی پریدن از ارتفاعی مثلا بیش از 5 متر داشت، انسانی ماورایی با ویژگی‌های قهرمانی لقب می‌گرفت. همون موقع بود که استودیوهای فیلمسازی در صدد ساخت آثاری چون بتمن، اسپایدرمن و سوپرمن برآمدند. اما این روند ثابت پایدار نموند و در نهایت رسید به آثاری چون تایتان ها. حالا دیگه با قهرمان های متفاوتی سر و کله میزنیم. قهرمان هایی که هیچ چیزشون قابل پیشبینی نیست. در مجموعه تایتان ها همه چیز جور دیگه ای روایت میشه. انگار ما سفری در زمان خواهیم داشت که قرار ایدئالگراییمون رو زیر سوال ببریم. تایتان ها درامی متفاوت رو روایت میکنه که هیچ چیزش جز عجیب غریب بودن قابل پیشبینی نیست. این مجموعه جذابیت های منحصر به فردی داره. اگرچه شخصیت های چون بتمن، سوپرمن، اسپایدرمن در اون گاهی به چالش کشیده میشن، اما در نوع خودش میتونه به ویژه برای نوجوان ها و جوان ها جذاب و دیدنی باشه.
به تایتان داستان‌های جانبی زیادی داره و می‌بینیم که کسانی که علاقه‌مند هستن در دنیای مجموعه‌های انیمه‌ای میتونن حالا از داستان‌های فرعی اون هم لذت ببرن. اما وقتی می‌خوایم راجع به حمله به تایتان‌ها صحبت کنیم، خیلی جالبه که هم علم رزم، هم علم ریاضی، هم علم فیزیک در پرتابی که صورت میگیره، در تفاوتی که این تایتان ها با هم دیگه داره، یعنی گویی که هر تایتان دقیقاً جای درست خودش قرار گرفته. این بر من خیلی جالب بود در روند داستانی.
وقتی که داستان به سمت مارلی سوق پیدا میکنه بله. و ما قسمت مارلی رو میبینیم، میفهمیم که هر کدوم از این کسانی که برای صاحب تایتان شدن آموزش میبینن، یعنی راینر و برتولد بر اساس ویژگی های فیزیکی خودشون، یا حتی زیک بر اساس فیزیکی خودش، حالا اشاره کردید به پرتاب سنگ
بله.
وقتی که از مربی خودش در واقع زیک تایتان رو به ارث میبره، اونجا برمیگرده به گذشته خودش، اونجایی که خیلی با توپ بیسبال بازی میکرد و این پرتاب سنگ نمود همون توپ بیسباله که حالا خیلی واقعا اگر سنگین و تاریکش در نظر بگیریم از توپ بیسبال تبدیل میشود به سنگ هایی که باعث مرگ یک هنگ و یک گردان حداقل 200-300 نفره میشه. هر کدوم از اینها در واقع بر اساس یک ویژگی خود صاحب تایتان انجام میشده، یا مبارزی بودن تایتان، مبارزی که ارن به ارث میبره برمیگرده به اون روحیه لجوج و کم نیار در واقع ارن، یا روحیه جنگجوی زن یا تایتان بله. زن برمیگرده به خود شخصیت آنی که در طول آموزش تنهای بیشماری رو برای زنده بودن بلد بود به خاطر گذشته خودش. همه اینها برمیگردن به گذشته شخصیتی که صاحب اون تایتان بوده.
خب بجز تایتان ها ما شخصیت های دیگه ای هم داریم که حالا از لیوای، میکاسا و تمام اینها در پی این هستن، در طول داستان رشد میکنن و شاید فصل 4 پر از هم نقاط غمناک باشه، هم پر از نقاط دردناک باشه. این نکته هم بگیم که داستان در دو قسمت فصل 4 به پایان رسید، یعنی طولانی بود پایانش.
بله، یک قسمت تقریبا یک ساعت و نیمه و بله. پایان بندی که احتمالا فکر کنم تا اونجا که یادمه یک ساعتی بود در زمانش. شخصیت ها هر کدومشون نماینده یک جور تفکر هم. میکاسا نماینده عشق واقعا اگر حسابش کنیم، اون عشق پاک باختش برای ارن، آرمینی که نماینده هوش و ذکاوت هست و ارنی که نماینده جسارت و پایبندی به هدف هست، یا اروینی که سمبل فداکاری هست و اون نقطه اوجش در واقع برمیگرده به اون سخنرانی که خیلی تاثیرگذار بود و هدف خودکشی دست جمعی رو مشخص کرد، جایی که میگفتش که گذشتگان چراغ راه ما هستند و ما تنها برای این لحظه به دنیا اومدیم که بتونیم جون خودمون رو فدا کنیم و قدمی باشیم برای گسترش نسل بشر و برای بقای نسل بشر. این واژه بقا یکی از کلیدی ترین واژه ها در کل انیمه است، جایی که دریای خون توی قسمت آخر بله. وجود داره بعد از قضیه رژه تایتان ها که تعبیر بسیار بسیار درستی نزدیک به بمب اتم هست و پایان دنیا، اون تأثیری که ارن میگذاره برای تصمیم گیریش و برای از بین بردن تقریبا 80% جمعیت بشر تا به یک صلح پایدار حداقل نصف نیمه ای برسه. واقعا انیمه از فراتر از یک بحث سرگرمی و لذت بود و مفاهیم بشری بسیار بسیار پرمغزی رو نمایندگی میکرد، از واژه‌ای مثل آزادی بگیرید تا واژه بقا و اون پایان بندی درخشان برای اینکه بدونیم که این چرخه خشونت و چرخه قدرت طلبی هیچ وقت پایان نداره و بشر به خاطر ذات بشریش در نهایت برای بقا و اون ذاتی که همیشه تشنه قدرت هست هیچ وقت در نهایت روی احتمالاً صلح رو نخواهد دید.
راجع به انیمه صحبت میکنیم که اکثر قسمت‌های اون در IMDB بالاترین نمرات رو گرفتن، اپیزود خورشید نیمه شب هم بالاترین نمره رو از بین تمام قسمت‌های حمله به تایتان گرفته.
سفری در زمان، سوار بر بال‌های پرده نقره‌ای. در سینما آینده.
سینما آینده.
حمله به تایتان جان ولیزاده یک کم خارج از اون فضای همیشگی ژاپنه و ما شخصیت‌های بین‌المللی رو می‌بینیم، حتی اینو از کشورهای دیگه میان مذاکره می‌کنن، صحبت می‌کنن. خیلی آلمانی‌ها در این در واقع پویا نمایی هستن.
آره، خیلی آلمانی شده انگار ژاپن هست. مثلا حتی شهرهای جزیره پارادایس یا اصلا کلاً شهرهای دنیای اتک برگرفته از معماری آلمان هست، مخصوصا شهر نورلیگن که اصلا اون دیوارهای محصور رو داره و جزیره پارادایس و شهرهای جزیره پارادایس در واقع از روی شهر نورلیگن آلمان درست شده. اسمها حتی خیلی آلمانی هستن. ما راینر رو داریم، بیرتولت رو داریم، اروین رو داریم که اینها
یگر
رو هم داریم که اینها در واقع انگار ریشه و حتی خانش آلمانی دارند. و در طول فیلم با خارج شدن از جزیره پارادایس میفهمیم که دنیا فقط اینجا نیست و انگار که خاورمیانه در حال قدرت گرفتن هست در مقابل حالا مارلی و تلاش برای دوباره برقرار شدن ابرقدرتش به وسیله پیدا کردن قدرت تایتان مؤسس و رسیدنش به جزیره پارادایس. از قومیت‌های مختلف توش می‌بینیم و کاملا خیلی نزدیک به دنیای واقعی هست. ملت‌هایی که برای بقای خودشون می‌جنگند، چه به صورت برنامه‌های جاسوسی، اون پروژه زیک یا پروژه ارتش یگریست ها. اصلا ما واژه های مثل کودتا رو داریم، خاندان سلطنتی رو داریم، رژه ها رو داریم، رژه ارتش ها رو داریم. همه اینها برمیگرده انگار خلاصه شده دنیای که تا حالا بوده توی دنیای واقعی بوده و توی انیمه به یه شکل دیگه نشون داده میشه.
خب ما میدونیم که این مجموعه انیمه همزمان با یک سریال خیلی پرطرفدار بود، بازی تاج و تخت. آیا تأثیری گرفتن این دوتا از همدیگه یا نه؟
یه بار اشاره کردیم این شخصیت و دل نبستن به شخصیت ها و مرگ آنی حتی شخصیت های اصلی برگرفته از بازی تاج و تخت بود، چون خود سازنده انیمه خیلی این مجموعه رو دوست داشت و حتی در جاهایی مثلا حتی بعضی از شخصیت ها رو به عنوان تایتان آورده. یکی از شخصیت ها کاملا یه جافریه، پادشاه جافریه بازی تاج و تخت هست. یا بعضی از تایتان ها رو هاجیمه از روی شخصیت های معروف درست کرده، مثل فردی مرکوری استفاده کرده و یک رفرنس های این شکلی داده. یا حتی خود تایتان مبارز برگرفته از یک مبارز واقعی در دنیای MMA هست. یا حتی شخصیت خود ارن از یک مبارز در واقع مسابقات UFC به اسم یوشین اوکامی کامی هست
که مسابقات کشتی آزاد
بوکس آزاد هستش.
بله.
اینها در واقع رفرنس هایی هستش که خود خالق اثر داده. و یکی از جالب ترین چیزها برمیگرده به ایده اصلی. حاجی میساییما توی کافه کار میکرده قبل از دوره این که انیماتور باشه و ایده تایتان ها رو از یک مشتری که با حالت مست اومده وارد کافه شده و خیلی خشمگین بوده به دست آورده و تصورش این بوده که اگر انسان ها بی عقلی برسند و فقط خشم داشته باشند میتوانن تبدیل به یک سلاح بشوند و این ایده تایتان ها رو از اونجا گرفته.
نوید صلح در پایان حمله به تایتان ها نقطه امید برای بشریت.
با این حال میتونیم از کشتن افراد بیشتر در اون سوی دیوارها جلوگیری کنیم. با سر کردن زندگی در جهل و پذیرفتن بیزاری جهانیان از خودمون، دیگه لازم نیست به جز ما الیایی ها کسی کشته بشه.
چند قسمتی بودن و فرم کلی تایتان ها به آن اجازه میدهد اگر مفهومی در ابتدا به درستی پردازش نشده در ادامه به خوبی پرورش پیدا کند و به یک معضل برای بیننده تبدیل نشود. تایتان ها به این دلیل که زمان بیشتری را برای رسیدن به اهدافش در اختیار دارد توانسته ویژگی های داستانی خود را در دید مخاطب بهتر توجیه کند. در سریال تایتان ها فرم قصه گویی به خوبی به درک داستان کمک میکند. در این سریال فیلم نامه سعی نمی کند داستان را از یک خط اصلی بدون توجیه ادامه دهد، بلکه آن را از چند خط داستانی و با معنا گسترش می دهد. نویسندگان در این سریال نمی گویند همینه که هست و بعد هم مضامینشان را به همان شیوه قبلی ادامه دهند. در عوض آنها می گویند اگر در افتتاحیه دلیل اتمسفر غمزده اثر را درک نمی کنید نگران نباشید، چرا که در ادامه آن را برایتان قابل درک می کنید. همین مسیر است که به عنوان ناجی تایتان ها ظاهر می شود، آن را از منجلاب بی هدفی بیرون می کشد و بی سببی داستانی را جبران می کند.
صحبت از حمله به تایتان میشه، ارن یگر هم طرفدار داره هم کسی هستن که خیلی بدشون از ارن میاد و از ابتدا تا دقیقا لحظه انتهای مجموعه ارن هست، حالا چه خودش باشه چه اون دورانی که غیبت داره، ولی ارن اثرش هست. ارن چه جوری معرفی میشه توی این مجموعه؟ کی هستن؟
ارنی که ما اولش میبینیم ارنی هستش که یک کودک با آرزوهای بزرگ مبنی بر این که پشت دیوارها چه خبر است. ارن اگر بخوایم حساب کنیم واقعا ارن چکیدگی نسل بشره. گاهی توی قبل از پایان قسمت سیزن 3 ما ارنی رو داریم که آتش این رو داره که آزاد باشه و برای این آزادیه تمام تلاشی که میکنه برای آزادی است. درسته که موتور محرکش رسیدن به انتقام مادرش از تایتان هاست یا اون سرگذشتی که پدرش براش تعریف کرده از مقابله الدیا و مارلی، ولی کلید واژه آزادی هست. آزادی که ما بعدها میبینیم که به قیمت از بین بردن 80% جمعیت جهان هست. ارن بارها این رو گفته، حتی در اون دنیای مسیرها که تمام نوادگان یمیر و اون حافظه مشترکشون رو جمع میشد به دوستانش توضیح داد که من این پایان بندی رو بهترین دیده بودم برای اینکه بشر به یک صلح پایداری برسه و با همون روی کرد که بخش دیگه ای از وجود رن به دوستاش اجازه داده بود تا جلوش رو بگیرند، جایی که زیک از دنیای آره. مسیرها میاد بیرون، یا حتی اون پایان بندی که اجازه میده که میکاسا سرش رو قطع کنه، آرمین از دنیای مسیرها خارج بشه. همه اینها شخصیت رن پیچیده ترین شخصیت دنیای اتکان تایتان هست. از یک ور نماد آزادی است و از یک ور دیگه نماد پایان بشر هست، پایانی که باز هم به ذات بشری وابسته است، ذات بشری که قدرت رو و گرفتن قدرت و از بین بردن دیگران رو برای یک صلح پایدار میبینه. هرچند تفسیر شاید خشنی باشه ولی میبینیم که در پایان داستان حداقل برای 300 سال 400 سال یا حالا هر چقدر که زمان در واقع نامشخص هست، ما بینیم که جزیره پایدار رشد میکنه و در نهایت هرچند با یک جنگ به پایان میرسه، حتی اون نماد پردازیش نسبت به اینکه هواپیمایی وارد یک برج میشه و 11 سپتامبر رو تداعی میکنه و در یک پسا آخر زمانی و اون پسر بچه‌ای که با کولگرد هست و با یک سگ همراه میشه و دوباره میاد اون درخت رو پیدا میکنه و داستان احتمالاً از جای دیگه شروع میشه و تایتان دیگه به وجود میاد و دوباره این چرخه خشونت بشری برمیگرده به روز اولش.
در واقع ژاپن که خودش در جنگ جهانی دوم با بمب اتمی آمریکایی‌ها ویران شده، به نوعی اعتراض بشریت به استفاده از این ابزارها توسط ابرقدرتی مثل آمریکا هست، استثماری که صورت گرفته و ما می‌بینیم که الان کودکان قربانی جنگ هستن و اعتراضی که همه دنیا نسبت به این وضعیت ایالات متحده داره.
دقیقاً ژاپن توی دنیای اتک جزیره پارادایس ژاپنی هستش که اجازه فعالیت‌های حداقل آزادانه بهش داده نمیشه و این رو میتونه تعبیر کنیم به ژاپنی که میخواهد برخیزد و دوباره شاید ابرقدرت دنیا بشه. حتی مثلا اون قضیه در واقع رژه تایتان ها به تعبیر درستی میتونه نشانگر بمب اتم باشه.
بسیار خب، با امید صلح و دوستی برای همه دنیا. متشکرم جناب وحیدزاده، سپاس گذارم از شما و سپاس از شمایی که ما رو برای شنیدن انتخاب کرد. من کیانا فرحی به اتفاق غزاله یراقی نویسنده، مصطفی حاج حسینی آیتم ساز، ابوالفضل بیرامی صدا بردار، حسن خلقت دوست راوی، مهدی ولیزاده کارشناس و رازی جعفری تهیه کننده با شما بودیم. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. به پایان این نوبت اکران سینما آینده رسیدیم. خدا نگهدار.
سلام، من امیر عزوت هستم
و من دخترکم خانوم
و اینجا جیکوپیک ویژه عیده.
دست شما درد نکنه خانم کلا، چرا انقدر زحمت کشیدیم؟ وای چقدر این خوشگل آخه. من اینو میذارم تو اتاق سوسنمون، جا شمیه. آره
بله، مبارک
کار خودتونه.
بله
چقدر شما هنرمندی.
سلامت باشین.
واقعا خوشگله، دستتون درد نکنه. امیر.
بله بله.
امیر بیا دیگه.
چشمم.
امیر نگاه کن.
چقدر قشنگی ببینم.
خیلی قشنگی. خوام
کلا درد نکنه. کار دسته؟
آره آره نکنه.
خیلی باحاله. هه هه دو چشم چی میگه؟
کار خودشونه دیگه.
هیچه، منظور هیچه.
بله.
این دنیا همه هیچ و برای هیچ، بر هیچ مرد.
هیچ برای هیچ، بر هیچ مرد. کلهور، من یه شعری گفتم چون شما برای ما هدیه آوردین.
پس کجا میدونستی که خانم کلهور برای ما قرار هدیه بیارن که برشون شعری کلام بزنی بخونی؟
اصلا به این شرط دعوتشون کردیم خونه.
زشته، ما اصلا تا حالا از کسی هدیه قبول کردیم؟ شما دیگه لطف کردن مادر خونمون.
یه کف مرتب بزنید.
یه کف مرتب. دستتون درد نکنه.
خب این شعر رو میخوام ترجمه کنم به خانم کلهور و همه کسایی که بله فروش آنلاین دارن. بریم 3 2 1 فقط دست بزنید. بریم 1 2 3
شله
شله. یه نفر اونجا موز زیاد میخوره.
ما ول کن دیگه، یه عالم موز گرفتیم دیگه. گفتیم هر کی از هر چقدر دوست داره میشه.
توی که صفحه داری و فروش داری، ادمینای به جوش داری، فروش برخط میکنی، تو صفحه جنب و جوش داری.
عالی بود، ادامه داره یا تو اوش خدافزی
میکنی؟ توی که صفحه داری و فروش داری، ادمینای به جوش داری، فروش برخط میکنی، تو صفحه جنب و جوش داری.